بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، وقت اوقات فضیلت صلوات یومیه را بیان فرمودند. درباره فضیلت ظهرین بحث و کامل کردیم. یک جنبندی مختصری اینجا داشته باشیم و بعد فضیلت مغرب و عشا را یادآور بشویم. درباره فضیلت ظهرین گفتیم که نصوص متعدد و مختلف است، اختلاف هم در حدی است که بعضی از فقها فرموده اند که جمع بین این نصوص اشکل مشکلات است، از اشکل مشکلات. با همه این حرفا شما چون محققید و احیانا میرید مطالعه میکنید و بعد ممکنه به من بگید که خب یه جمع‌بندی ها یه جمع‌های گفته شده بود شما نگفتید، لذا به اون وجه جمع‌ها باید اشاره کنیم دیگه تا از اشکال شما جان سالم به در ببریم اشاره. درباره همه اون نصوصی که قدمان بود، ذراعان و قامتان و مثلان، سه تا وجه جمع گفته شده که الان جمع‌بندی میکنیم. یک وجه جمع همان بود که شیخ توسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب خلاف فرمودن که برای شما هم یادآور شدن در جلسه قبل که این اختلاف در اوقات در حقیقت اوقات نوافل است، کم و زیادیش هم بستگی دارد به کم و به مجاز بودن و کم و زیاد کردن نوافل، عفوان کم و زیادی اون تقدیرات هم تناسب دارد با کم و زیاد کردن نوافل، من حیث الکمیه و من حیث الکیفیه. فرمودن که دللنا و کملنا، این جمعه بود که ایشان فرمود. این جمع را سیدنا استاد هم قدس الله نفسه و زکیه پذیرفته اندر کتاب همون مستند عروه جلد 11 که می شود صفحه 86 به بعد. و اما جمع دوم را سید الحکیم فرموده بودند که روایات مختلفی که آمده است، یک روایتی را یا یک طائف از روایتی را که از اعتبار بالا برخوردار هست مورد عمل قرار بدیم و بقیه را حمل کنیم بر تواری و عوارض. اون روایت که معتبر است و فضلا نقل کرده اند کتاب وسائل جلد 3 باب 8 از ابواب مواقید حدیث شماره 1 صحیحه فضلا. فضلا که نقل کردن که خوب دقت کنیم اون روایت رو 3 یا 4 نفر از اون فضلا یا اجلایی که اوتاد هستند نقل کرده اند. هر کدام جدا که نقل بکنن صحیحه فضلا به تعبیر دیگر مستفیضه می شود. رفعیت از آن مشکل هست و مفادش قدم و قدمان هست. البته روایت دیگری که در همین باب شماره 25 آمده است هم تأیید بر این مطلب هست، ولی اصل مستند که گفتیم صحیحه فضلا همان است. و بعد روایات دیگری که کمتر از آن دارد که مضمونشان اینه که بقیه کمتر از آن است، اون کمتر از اون مقدار را حمله بر تواری میکنیم. یعنی اگر کسی مانعی داشته باشد، عجله داشته باشد، کار مهمی داشته باشد، میتوند کمتر از آن هم استفاده کند. این مطلبی بود که گفته شد نسبت به وجه جمع دوم. اما وجه جمع سوم که رأی تحقیق بود، گفته شد که این نصوص که اختلاف دارد معلوم هست که تحدید قطعی نیست. و بعد از که تحدید قطعی نبود، عفوا یک وجه جمع یادم رفت، اول اونو بگم. بعد وجه جمع سوم تحقیق آخر است. وجه جمع سوم هم این است که این تعابیر رو میتونیم رو هم رفته جمع کنیم و یا تعابیر مختلف معنای واحدی تقریبا براشون در نظر بگیریم. و اون این است که مثلا قدم و قدمان همون زراع و زراعان میشود. یک قدم تقریبا یک زراع هست، یک قدم دو زرا که نمیشه. قدم
دو قدم یه زرا میشه، دو قدم
یک زرا. حالا قدم قدم آدم کوچیک و بزرگ یک قدم،
دو زرا یک قدم
میشه، عکسش میگید. حالا شما بینتون اختلاف کردید، اجازه بدید قدم، حالا یک قدم و یک ذرا اجازه بدید، یک ذرا به اندازه یک ذرا. حالا گوش بدید، یک ذرا این قده، یک قدم تقریبا متوسطش همین قده. آقای علیزاده میدونه، شما قبول نکنید، آقای علیزاده قبول کرد. آلا آقای مسلمی حوصله کنید، من جمع بگم، فعلا شروع نکنید. آخر است جمع بین این تعابیر. ما بر این شده ایم که تعابیر روایات اصل است، ما فهممونو بیاریم تنظیم کنیم تا روایات خوب بفهمیم. تعبیرات و قدم و ذرا که فرق نمی کند به اون صورت. بعدم درباره قامت یک روایتی آمده است باب 8 حدیث شماره 14 که اونجا گفته است که قامت و قامتان القامت و القامتان از ذراع و ذراعان. طبق اصطلاح شرع قامت و قامتان همون ذراع و ذراعان هست، پس همه اینو قابل جمع هست. هرچند اشکال کردن که این جمع جمع درستی نباشد که شما هم شلوغ کردید، ولی من برای شما خواستم شرح بدم فرق آنچنانی بین این تقدیرات و اندازه ها زیاد وجود ندارد. واقعش این وجه جمع سوم بود. اما وجه جمع چهارم تحقیق این است که تمامی این تقدیرات دقیق تحدیدی نیست. چرا؟ از ظاهرش معلومه، از خود این اختلاف معلومه. اگر تقدیر واحدی بود یک تقدیر بود، همین چند تا تقدیر بودن نشان میداد که تحدید واقعی و قطعی و دقیق در کار نیست. پس چیه؟ یک تقدیر متعارف هست. و پس از آن که تقدیر متعارف بود با واقع هم تطبیق میکند. این تطبیق متعارفی که گفتیم سه تا معید داریم: یک، خود اختلاف در تعبیرات. دو، این معنا یک معنای عرفی و خارجی است. زبان تا چه حد است و چه اندازه است برای یک نماز چهار رکعتی و نوافلش، این یک مطلب خارجی و موضوع خارجی است. سه، در روایات روایتی داریم که اشعار بلکه تأیید میکند که منظور همین تقدیر عرفی باشد نه تقدیر قطعی. کتاب وسائل جلد 3 باب 5 روایت شماره 13 و به اسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن احمد بن یحیی که سند درست، قال کتب مکاتبه محمد بن احمد بن یحیی هست. بعد اصحابنا الى ابی الحسن علیه السلام روی عن آبائک القدم والقدمین والأربع والقامة والقامتين وضل مثلك والذراع والذراعين فكتب. دقت کنید، لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة نافلة وهي 8 ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت. آنچه که این بند حقیر خدا می گفت با معید بسیار کامل میتونه باشه. شما در فسحه هستید، شما در وسعت هستید از لحاظ تقدیر و اندازه در سعه هستید. وقت همینه که گفتیم زالت شمس، وقت ظهر آمده، نوافل بخوانید و بعد از آن 4 رکعت نماز. خواستید طولانی ترش کنید نوافل و خواستید کم ترش کنید، این اختیاری که به این وضعیت در اختیار مکلف قرار داده شده است شاهدی است بر اون مطلب که گفتیم وقت زوال عرفی هست. به همون اندازه‌ای که عرف بگد الان زوال محقق شده است، اونگهی عنایت کنید نماز هم نوافل دارد و خود رکعات واجبه دارد. اون مقدار طبق تطبیق به حال مکلف بستگی دارد. این احتمال رو که من گفتم سیدنا الاستاد در کتاب مستند جلد 11 صفحه 108 خوشبختانه بیان فرمونده ام که ممکنه بگیم وقت متعارف در کار هست و اون وقت متعارف هم فرق میکند، گاهی چند قدم میشد، گاهی چند ذراع میشد، انشاء قولت و انشاء قصرت. تمام. آقای عزیزی سوال کرد که خب آقای فاضلی سوال کردن عملا که خب گویا شما بگید از نظر ساعت و دقیقه چه میشود. الان دیگه مسئله قدم و قدمان گذشت، یه چیزی بگین که ما مثل این که الان مسافت سفر رو تعیین کردن به کیلومتر، اینو هم به ساعت چند دقیقه میشد ما بگیم وقت ظهر، فضیلت ظهر و فضیلت عصر. آنچه در این رابطه اخیراً گفته شده است این است که وقت ظهر تا فضیلت، فضیلت ظهر تا 20 دقیقه وقت فضیلت ظهر و بعد از آن ابتداء و فضیلت عصر می شود تا تقریبا 20 دقیقه دیگر. این همون کاری هست که فقها با تطبیق به نوافل و حالت اکثری متعبد و مکلف و مسلی در نظر گرفته اند. البته این نه یک حد شرعی است و یک نه تحقیق تحدید قطعی است، یک راهنمایی خوبیه که برای شما گفته شد. مسئله جمع‌بندی در این مرحله کامل شد و انواع جمع‌بندی برای شما افاضل گفته شد. وقت المغرب سید طباطبایی می فرماید و وقت فضیلت المغرب من المغرب الى ذهاب الشفق ای الحمرة المغربية و وقت فضیلت العشاء من ذهاب الشفق الى ثلث الليل فيكون لها وقت اجزاء قبل ذهاب الشفق و بعد طلع الى النصف. درباره وقت فضیلت مغرب اقوال قدما رو یادآور بشم طبق مسلک و تنسیق و بعد نصوص رو هم استفاده کنیم و بعد ببینیم که نتیجه چه می شود. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنع جلد که جلد 1 هست صفحه 93 می فرماید اول وقت مغرب مغیب شمس هست و علامت اون مغیب شمس انعدام حمره مشرقیه هست و اول وقت عشا مغیب شفق هست که شفق ناپدید بشود و آخر وقت عشا مضی ثلث اول شب هست. این فرمایش ایشان بود. شما میدونید فرمایش شیخ مفید که خود از تابعین هست و کسی است که در وفاتش گفته شده است یوم علی آل رسول عظیم. شیخ مفید ادله نقل نمی کند و احکامو میگه در حقیقت احکام برگردان روایت هست، از نصوص بحث میکند. و اما شیخ طائفه که الحمدلله از اجماعات بحث میکند، کتاب خلاف جلد 1 صفحه 261 میفرماید اول مغرب و آخرش، اول مغرب غیبوبت شفق است و عفوان اول مغرب غیبوبت شمس هست و آخرش غیبوبت شفق. شفق رو هم معنا کردن چه بود؟ حمره مشرقیه. دلیلی که در این رابطه اقامه می کند
حمره مشرقیه هست یا
اولش غیبوبت شمس هست، آخرش غیبوبت شفق. اول رو گوش دادید، اشتباه رو گوش دادید، صحیح گوش ندادید. صحیح شنیدن کار سختیه، اشتباه شنیدن کار آسانیه، جاذبه دارد. اشکال بر من وارده، سبقت لسان شد. شما با دقت
صحیح فرمودید در مورد عشاء هست، مغیب شفق در مورد اول وقت عشاء هست برای آخر وقت مغرب
زدید. یا حضرت عباس، درباره مغرب میگم اول مغرب غیبوبت شمس هست، آخرش غیبوبت شفق، که غیبوبت شفق بعد میشود اول عشاء. القاطیات والقاطیون والقاطیات. برای شما بگم که مسئله با قبل و بعد یک کمی خلط شد، ذهن من و شما را مشغول کرد. جزاکم الله خیرا که سوال فرمودید. اگر چنانچه سوال شما درست بود للمصیب اجران، و اگر خطا بود للمخطئ اجران واحد. جزاکم الله خیرا فرزند خوب من، لقب مفهوم ندارد. دلیل گوش بدید، دلیلنا انه المجمع على دخول الوقت. این مقداری که ما میگیم که وقت مغرب از غروب شمس تا غروب شفق هست، این مقدار مجمع اون علیه هست، یعنی به عبارت دیگر قدر متیقن. بیشتر از این مورد شک و تردیده. خب این خودش می شود دلیل و مستند. و بعد می فرماید اول وقت عشا. حالا اینو گوش بدید که شما نوشتتون از اینجا تنظیم کنید. و اول وقت عشا آنچه ازهر از مذهب الاظهر من مذهب الاصحاب و من روایاتهم غیبوبت الشفق یا مغیب الشفق، و كذلك الاظهر من مذهب الاصحاب و من روایاتهم آخره آخر العشاء ذهاب الثلث. این دو تا مطلبی که گرفتید میفرمایید دلیل ما چیه؟ دلیلنا اجماع اون الاجماع الى هذا الوقت. باز هم اجماع نسبت به این وقت یعنی قدر متیقن اینه. حالا کسی که بگد وقت مغرب از شفق از ذهاب شفق بیشتره، یا وقت عشاء از ثلث لیل بیشتره، اون مورد اجماع نیست، مورد اجماع تا اینجاست، اون تا نصف دلیل میخواد که وقت اضطرار باشد یا رتبه متأخرتری داشته باشد از لحاظ فضیلت، تا این حد مجمع آن علیه است. در این رابط
ولی مرده مطمئن که اجماعی نیست، بعضی ها میدن استفاد قرص، بعضی ها میدن لحاظ
یک بار براتون گفتم، یک بار دیگه هم بگم، در بین این اجماعی که میگیم در اون رابطه نیست. شما یک کمی اون مسیر اجماع جدا کردید. اجماع درباره این هست که از مغارب شرعی که غیبوبت شفق، غیبوبت شمس هست، غیبوبت شمس مغرب شرعی تا غیبوبت شفق قطعا وقت مغرب است بل اجماع. اختلاف از این به بعد هست که وقت مغرب پس از غیبوبت شفق هم هست یا نیست. این مسلما اون مطلبی که شما سوال میکنید بحث دیگری است، قبلا گفتیم، اون تا یک مقدار سریع گفتیم، توجه نفرمودید. و اون این بود که بین ابناء عامه و علمای آل البیت اختلاف در مصداق مغرب هست. مغرب را اتباع آل البیت ذهاب شفق میداند، ذهاب حمره مشرقیه. شیخ توس مفید هم استدلال فرمودن آن این بود که تا وقتی که حمره هست اثر و شعاع شمس هست، غیبوبت محقق نشده است و استتار قرصی در حقیقت نیست. و ابناء عامه میگن استتار قرص از رؤیت ظاهری، همین که از چشم پنهان شد دیگه مغاربه. اینو گفتم و ما شرحش دادیم با بیان محقق، با بیان شیخ مفید که معنای شفق این است و غیبوبت شمس اون موقع محقق میشود و قاعدتا تا وقت قطعا محقق نشده باشد ترتیب اثر بر وقت مشکوک راه ندارد. و اجماع امامیه هم این است که منظور از مغرب شرعی ذهاب حمره مشرقیه است. شرحشو داده بودم، نمیدانم چرا ما متوجه نمیشیم یا وقت کم هست. اجازه بدید درباره نماز مغرب که گفته شد از کجا؟ از غیبوبت شمس تا غیبوبت شفق هست گفته می شود که وقت مغرب وقت مزیقی است. لذا درباره از صلات و وقتان که گفته شده است، تمامی صلوات ظهرین و عشا وقت واسعی دارد ولی وقت عشا مزیق است. اجازه بدید در این رابطه نصش رو برای شما بیارم و ارائه بکنم تا ببینیم که مطلب از چه قرار هست. کتاب وسائل جلد 3 باب 18 از ابواب مواقیت، حدیث الان برای شما میارم، باب 18 حدیث شماره 1، صحیحه زید شحام. سند معلومه و وقت کم است و متن رو بخوانیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن وقت المغرب فقال ان جبرائیل اتى النبی صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد وإن وقتها وإن وقتها وجوبها و به هم و روایت دوم هم صحیحه زراره و صحیحه فوزیل هست، هر دو بزرگوار نقل کرده. قال ابو جعفر علیه السلام ان لکل صلات وقتین غیر المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها. عنایت کنید، و وقت فوتها سقوط الشفق. حالا شما اگر گفتید که خب حالا سقوط الشفق که وقت فوت نیست، توجیه دارد، اضطراری هست، عفو هست و عذر هست، تمام. بله، روایت شماره سه هم روایت شماره چهار هم می‌فرماید که بله، مکاتبه اسماعیل ابن مهران قال کتبت الى الامام الرضا علیه السلام، امام من میگم، الى ان قال فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق واخر وقتها ذهاب الحمره ومصيرها الى البياض الى البياض في افق المغرب. این روایات و نصوص رو دیدیم، وقت مغرب را از این نصوص که استفاده می کنیم این است که وقت مغرب همان وقت مضیقی است که از ذهاب از غیبوبت شمس شروع می شود تا غیبوبت شفق. این وقت مغرب بود. وقت مغرب چون مزیق است، وقت فضیلتش هم همین است، وقت فضیلت المغرب من ذهاب شفق بله من الوقت وقت فضیلت المغرب من المغرب الى ذهاب شفق ای الحمرة المغربیه. و اما وقت فضیلت العشاء که سید می فرماید وقت فضیلت العشاء من ذهاب شفق الى ثلث اللیل، این وقت فضیلت عشاء هست. حالا تا نصف چه می شود؟ شرحش رو می دیم انشاءالله. اولا این مطلب را شیخان، شیخ مفید و شیخ توسی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که با عنوان و منبع برای شما یادآور شدم که فرمودن طبق ازهر از مذهب اصحاب و ازهر از روایات این است که آخر اول بله اول وقت عشاء همان غیبوبت شفق است تا ثلث شب. بله این مطلب رو محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه با شرح بیشتری فرموده اند، کتاب معتبر جلد دو صفحه 42 می فرماید اول وقت عشاء اذا مضى من المغرب قدر صلاة المغرب لكن الافضل حتى سقط الشفق اول وقت عشاء و آخره للفضيله که گفتم شرح میده و آخره للفضيله الى ثلث الليل وللاجزاء الى انتصاف الليل تا انتا نصف شب اجزاء هست و تا ثلث شب وقت فضیلت هست ابتداء فضیلت بعد از غیبوبت شفق و انتهاش بعد از انتهای فضیلت تا نصف شب. در این رابطه هم نصوصی داریم که به ما گفتن وقت تمام شده است، انشاءالله فردا قطعا تشریف بیارید که روز عید ولادت حضرت صدیقه طاهره هست و انشاءالله اونجا یه دونه حدیثی از حضرت صدیقه طاهره هم برای شما خوانده می شود. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنید.